به ایستگاه 19 رادیو فردا خوش آمدید. خوش آمدید به این برنامه در آخرین جمعه سال 1403 24 اسفند ماه. سلام و درود گرم، ما رو از شهر پراگ پایتخت جمهوری چک پذیرا باشید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در یک ساعت پیش رو تا در این برنامه از تازه ترین رایزنی های دیپلماتیک مقام های جمهوری اسلامی چین و روسیه بگیم. نگاهی خواهیم داشت به گزارش تازه کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل در زمینه اعتراضات 1401 و در ایران از بسته شدن استودیو پات خواهیم گفت در مصاحبه با حسین رزاق فعال مدنی در تهران. با ما باشید، ابتدا تازه ترین خبرها رو از همکارم وحید پوراستاد بشنوید.
متشکرم هانا. سلام شنوندگان رادیو فردا. نخست وزیر عراق در شبکه اجتماعی ایکس از کشته شدن عبدالله مکی، مشهور به ابو خدیجه، مرد شماره دو گروه دولت اسلامی موسوم به داعش خبر داد. محمد السعدانی ابو خدیجه را یکی از خطرناکترین تروریست های جهان خواند که معاونت رهبر گروه داعش را بر عهده داشت و والی این گروه در عراق و سوریه بود. گروه داعش که از سوی جامعه جهانی تروریستی شناخته می شد، تابستان سال 2014 میلادی بخشای وسیع شمال عراق و سوریه را تصرف کرد و در این مناطق اعلام برپایی خلافت اسلامی کرده بود. دادستانی و نیروهای امنیتی ترکیه 5 مظنون متهم به جاسوسی برای سپاه پاسداران ایران را بازداشت کردند. خبرگزاری آناتولی ترکیه گزارش داد بر اساس تحقیقات دادستانی استانبول و سازمان اطلاعات ملی ترکیه، 3 شهروند ترک و 2 تبعه خارجی در همین زمینه در 3 استان استانبول، آنتالیا و مرسین دستگیر شدند. بر اساس این گزارش متهمان اطلاعات مربوط به پایگاه‌های نظامی و نقاط کلیدی داخل و خارج از ترکیه را جمع‌آوری و انتقال دادند. دادستانی استانبول می‌گوید بازداشت شدگان متهم به جاسوسی نظامی و سیاسی شدند. گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران در گزارش جدیدی از افزایش اعدام‌ها و سرکوب‌ها و نقض گسترده حقوق زنان و آزادی بیان در ایران ابراز نگرانی کرد. مایساتو در این گزارش 21 صفحه‌ای با اشاره به آمار بالای اعدام زنان در ایران و ابراز نگرانی جدی از استفاده حکومت از مجازات مرگ گفته است، شمار اعدام‌ها در ایران به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در واکنش به موضع ولادیمیر پوتین درباره پیشنهاد آتش بس گفت رئیس جمهوری روسیه برای رد کردن پیشنهاد آتش بس آمریکا آماده می شود، اما به گفته او هراس دارد که به شکل مستقیم به دونالد ترامپ بگوید قصد ادامه جنگ دارد. زلنسکی سخنان پوتین در این زمینه را قابل پیش بینی و فریبکارانه خواند و افزود ما شرطهایی نمی گذاریم که همه چیز را پیچیده کند، اما روسیه این کار را می کند. ولادیمیر پوتین پیشتر گفته بود با طرح پیشنهادی آمریکا برای برقراری یک آتش بس 30 روزه با اوکراین با برخی ملاحظات موافقت می‌کند. او در این حال تاکید کرده بود که هر توافقی باید به صلح طولانی مدت منجر شود. و خبر دیگر این که 154 روزنامه‌نگار در ایران در نامی به رئیس قوه قضاییه خواهان آزادی ویدار ربانی از زندان شدند. این روزنامه‌نگاران از غلامحسین محسنی اژه‌ای خواستند با توجه به شرایط سلامتی ویدا ربانی و چند ماه از حبس باقی مانده او با آزادیش موافقت شود. ویدا ربانی دانش آموخته روزنامه‌نگاری و عضو انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران است. او در سال 1398 به دلیل حضور و تهیه گزارش از تجمع اعتراضی مربوط به سرنگونی هواپیمای اوکراینی در مقابل دانشگاه امیرکبیر بازداشت و به 3 سال حبس تعزیری محکوم شد. با شروع حوادث 1401 محکومیت ویدا ربانی به اجرا درآمد که با احتساب ایام بازداشت قبلی حالا کمتر از 5 ماه از حبس این روزنامه‌نگار باقی مانده است. هانا
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم وحید پوراستاد و البته خبرهای بیشتر در وبسایت ما با آدرس radiofarda.com در اختیار شماست.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
در ساعت ببخشید 19 و 4 دقیقه شنونده ایستگاه 19 هستید. در ساعت 19 و 4 دقیقه در ایران همراه ما هستید از رادیو فردا. در روزی که پشت سر گذاشتیم جمهوری اسلامی چین و روسیه در بیانیه مشترک پس از نشست سه‌جانبه معاونان وزرای خارجه‌شون در پکن اعلام کردند که تعاملات دیپلماتیک و گفتگوی مبتنی بر احترام متقابل تنها گزینه عملی و معتبر در خصوص پرونده هسته‌ای ایرانه. پیش از اینکه تحلیلی در این زمینه بشنوید، ابتدا از جزئیات این نشست بشنویم بیشتر از گلناز اسفندیاری.
نمایندگان چین، روسیه و ایران در پایان دیدار سه‌جانبه خود در پکن خواستار لغو تحریم‌های آمریکا علیه ایران و از سرگیری مذاکرات چند جانبه در این زمینه شدند. ما جاوشو معاون وزیر خارجه چین روز جمعه پس از این دیدار بیانیه مشترک این سه کشور را خواند و گفت سه کشور بر ضرورت لغو تمامی تحریم‌های یک جانبه و غیرقانونی تاکید کردند. این مذاکرات سه‌جانبه با موضوع پرونده هسته جمهوری اسلامی در حالی انجام می شود که رئیس جمهور ایالات متحده نامه‌ای به تهران فرستاده و خواستار مذاکرات هسته‌ای شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته است که ترجیح می دهد به جای بمباران ایران با آن کشور به توافق برسد. محتوای نامه دونالد ترامپ منتشر نشده است، اما مقامات جمهوری اسلامی گفتند که نامه در دست بررسی است. این در حالی است که روز پنجشنبه ایالات متحده آمریکا در راستای اعمال سیاست فشار حداکثری دونالد ترامپ بر تهران، وزیر نفت ایران و چند نفتکش و شرکت تجاری دیگر را نیز در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. رسانه‌های دولتی چین گزارش دادند که در دیدار سه‌جانبه که به ریاست ما جاوشو معاون وزیر خارجه چین و با مشارکت کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه ایران و سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه برگزار شد، طرف‌ها درباره موضوع هسته‌ای ایران و سایر موضوعات مورد علاقه مشترک تبادل نظر کردند. آقای ما جاوشو پس از این نشست به خبرنگاران گفت سه کشور بار دیگر تاکید کردند که تعامل سیاسی و دیپلماتیک و گفتگو بر اساس اصل احترام متقابل تنها گزینه عملی و واقع بینانه در این زمینه است. این مقام چینی همچنین گفت که در شرایط کنونی تحریم‌ها، فشارها و تهدید به توسل به زور باید کنار گذاشته شود. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در مصاحبه‌ای که روز پنجشنبه در روزنامه رسمی دولت منتشر شد گفت آمریکا باید تحریم‌ها را لغو کند. وی گفت تهران زمانی وارد مذاکره می شود که در شرایط برابر و عاری از فشار و تهدید باشد. در روزهای گذشته علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی چند بار موضوع مذاکره با آمریکا را رد کرده است و گفته است که مذاکره باعث لغو تحریم‌ها نخواهد شد.
گزارش گلناز اسفندیاری رو میشنیدید، اما بشنوید ارزیابی حمید رضا عزیزی پژوهشگر امور بین الملل در برلین رو درباره این نشست سه‌جانبه روسیه، چین و ایران.
از یه طرف به نظر من این موضوع نشون دهنده واقعیت‌های جدیدی هستش که در بحث هسته ایران و اصولاً دیپلماسی مرتبط با ایران شکل گرفته و اون موجودیت تقریبا یا کم و بیش یک پارچه‌ای که به عنوان پنجه به علاوه یک ما میشناختیم در سال 2015 که طرف گفتگو و طرف توافق ایران بود در موضوع برجام دیگه وجود نداره. ما از یک طرف آمریکایی رو داریم که خب در دوره دوم آقای ترامپ خصوص داره کاملا در چارچوب یک رویکرد یکجانبه گرایانه به دیپلماسی بین‌المللی نگاه میکنه. از طرف دیگه کشورهای اروپایی رو داریم که در طی این چند سال به خصوص در موضوع حمایت ایران از روسیه در بحث اوکراین یک مجموعه مسائل جدیدی رو الان خودشون رو باهاش مواجه می‌بینن وقتی که بحث ایران مطرح میشه. و از طرف دیگه روسیه و چینی رو داریم که اینها روابطشون با ایران خب تقویت شده در عرصه‌های استراتژیک. این از یک جهتی یه بازتاب این واقعیت هاست. از طرف دیگه در شرایطی که ایران داره میبینه، یعنی برداشتش این هست که خب آقای ترامپ روی کردی که داره و پیشنهادی که مطرح کرده حالا اونجوری که مثلا آقای خامنه‌ای برداشت میکنه شرافتمندانه نیست. از طرف دیگه میدونه که اروپایی ها اهرام اسنپ‌بک رو دارن، اهرام مکانیسم ماشه دارن و از طرف غرب به طور کلی مجموعه اینها هرچند خودشون یک پارچه نیستن در بحث ایران به صورت یک پارچه فشار داره میاد. حالا از طریق ارتباط گرفتن با این دو بازیگر میخواد بگه که ما در هر صورت شرکای اصطلاحا دوران سخت خودمون رو کنار نمیگذاریم و اینکه اونها هم متقابلا یک نوع میشه گفتش که پیام حمایتی از ایران رو میخوان که طبیعتاً مخابره بکنن و این رویکرد سه جانبه رو براش تاکید بکنن.
اما آقای عزیزی، ما در شرایطی داریم صحبت میکنیم که آقای ترامپ تمایل به گفتگوی مستقیم داره، اصلا در فکر مثلا یک مجموعه نیست. بله، در یادداشت ریاست جمهوری به مسئله همکاری آمریکا با اروپایی ها برای مثلا فعال کردن اسنپ بک یا ماشه اشاره میشه، اما آقای ترامپ تمایل به گفتگوی مستقیم داره، در حالی که ما از عباس عراقچی وزیر خارجه ایران دیروز میشنویم که همچنان درباره غیر مستقیم بودن این وضعیت صحبت میکنه.
من فکر میکنم که در بحث آمریکا هنوز مجموعه سیاستگذاری و تصمیم گیری در جمهوری اسلامی به یک رویکرد واحدی نرسیده. یعنی اون تمایل به گفتگو یا دست کم تعامل دیپلماتیک با ایالات متحده در همین دوره آقای ترامپ و به صورت مستقیم همچنان به نظر من در مجموعه دولت وجود داره. هر چند هم که پزشکیان بیاد بگه که نه مثلا ما اصلا نمیخوایم صحبت نمیکنیم، من نمیام و این حرفا، ولی از طرف یعنی دولت به نظر من داره سعی میکنه که بین اون رویکرد حداکثر گرایانه آقای خامنه ای و رویکرد وعده های دیپلماتیک آقای پزشکیان یه توازنی برقرار کنه. این از این بخشش. من این موضوع ارتباط با روسیه و چین و این رویکرد رو، این رو همونجور که عرض کردم، لزوماً به این معنی نمی‌بینم که یک دیپلماسی چند جانبه‌ای داره شکل می‌گیره. اینها در واقع تأکید بر گزینه‌هایی هست که ایران در اختیار داره. ببینید مثلا یه نمونه خیلی مشخص شما بخوام برای شما مثال بزنم، در همین بیانیه مشترکی که منتشر شد بعد از این نشستی که داشتن ایران و روسیه و چین، یه بند خیلی مهم بود تأکید بر قطعنامه‌های سازمان ملل در موضوع برجام. این به چه معناست؟ این به این معناست که ایران داره برای خودش پلن بی در نظر میگیره. فردا روزی اگر که گفتگوها با اروپا به نتیجه نرسه، فشار آمریکا هم ادامه پیدا بکنه و سه کشور اروپایی برجام بخوان که مکانیزم معاشره رو فعال بکنن، چه اتفاقی میفته در شورای امنیت؟ میدونیم که تحریم‌ها برمیگرده، میدونیم که امکان وتو وجود نداره، ولی کاری که میتونن روسیه و چین بکنن اینه که یه بیانیه بدن در شورای امنیت، بگن که ما این رو نمیپذیریم و به همکاری خودمون با ایران ادامه خواهیم داد. و در این شرایط
یعنی قطعنامه های شورای امنیت، اون شش قطعنامه تحریمی رو به نظر شما روسیه و چین میتونن اجرا نکنن؟
میتونن اجرا نکنن به این مبنا. الان دارن به نظر من دست کم روسیه تا الان، حالا چین یه خورده همیشه در چارچوب استراتژی همیشه که خودش محتاط‌تر است، اما روسیه صحبت‌های مثلا آقای اولیانوف نمایندهشون در وین رو اگر که ببینید اشاره به این داره که دلیلی برای فعال کردن مکانیزم معاشره وجود نداره، دلیلی برای متوسل شدن مکانیزم حل اختلاف وجود نداره. یعنی اگر که این رو دو کشور عضو، دو عضو دائم شورای امنیت، اقدام سه کشور اروپایی در فعال کردن مکانیزم معاشره رو به لحاظ حقوقی بی مبنا و غیر قانونی در نظر بگیرن، عملا این میتونه که یک راه فرار رو، هر چند محدود، ولی دست کم یک گزینه دیپلماتیک رو در اختیار ایران قرار بده. اینجاست که ایران داره به نظر من بازی میکنه با این موضوع، یعنی سعی میکنه که مانور بده بین این.
آقای عزیزی، فکر میکنید که در شرایطی که داریم صحبت میکنیم، با توجه به رویکردی که آقای ترامپ به کرملین داره، صحبتایی که برای مذاکرات صلح در اوکراین داره پیش میبره و حرفهایی که درباره آقای پوتین میزنه، فکر میکنید که چقدر ولادیمیر پوتین آماده است که اون موضع خودش یا روابط خودش با واشنگتن رو اگر روبه بهبودی باشه تحت شعاع یک همچین اقدامی برای ایران قرار بده؟
روسیه مثل خیلی از کشورهای دیگه، مثل حتی شرکای اروپایی ایالات متحده، به یک نتیجه رسیدن به نظر من. اون هم این هستش که سیاست خارجی ایالات متحده از هر زمانی در دست کم دوره بعد از جنگ سرد غیر قابل پیش بینی تر شده. حالا الان یه فضایی هست که این پیش بینی ناپذیری و این روی کرده یک جانبه گرایانه آقای ترامپ به نفع روسیه هست، به ضرر کشورهای اروپایی، اما تضمینی نیستش که در 4 سال آینده این روند دوباره معکوس نشه. کما اینکه در همین از سال 2017 که آقای ترامپ انتخاب شد برای بار اول تا الان در نظر بگیریم، دوبار این چرخیده. خب به خاطر همین من برداشتم این هستش که روسیه تمام تخم مرغ‌های خودش رو اصطلاحاً نه در سبد ترامپ می‌گذاره، نه در سبد خامنه‌ای. یعنی سعی خواهد کرد که گزینه‌های خودش رو نگه داره. این یه نکته است. نکته دوم این هستش که حتی اگر که روابط ترامپ و پوتین به ماکسیموم شکوفایی خودش برسه، کما اینکه نشانه‌هاش نیست الان. یعنی دیدیم که آقای پوتین اولا پیشنهاد آتش بس سی روزه رو نپذیرفت، اما اگر بپذیریم که این اتفاق بیفته،
میگه میپذیرم البته با شرط ها و شروط.
بله، حالا عملا به یه بیانی، حالا اگر بگیم که پذیرفته و تمام شرایط هم خوب پیش بره، باز هم این تنش ژئوپلیتیکی بین روسیه و اروپا که اینها در واقع خصم اصلی هستند در مقابل همدیگه از بین نخواهد رفت. برای موازنه سازی در مقابل اروپا، روسیه همچنان به شرکای خودش نیاز داره. ببینید، زمانی که آقای در همین اواخر فوریه، زمانی که گفتگوها بین روسیه و آمریکا انجام شد، فردا روزش آقای شویگو رفتش پکن، آقای لاوروف اومد تهران، آقای پوتین با نماینده کره شمالی دیدار کرد. اینها کاملا نشون دهنده این هستش که روسیه نمیخواد که به طور کامل استمن اوورهال بکنه سیاست خارجی خودش رو.
ارجبی حمیدرضا عزیزی رو میشنیدید در برلین. برخی از کاربران شبکه اجتماعی اینستاگرام در حساب رادیو فردا هم در این باره اظهار نظر کردند، از جمله شبانکاره برای ما نوشته: در تمام تحریم‌های ایران، روسیه و چین با آمریکا همکاری کردند. علیرضا آسوده یک مثالی زده و نوشته: سه نفر که توی بازداشت هستن با هم گفتگو میکنن، اشارش به روسیه و ایران و چینه. میگه سه نفر که توی بازداشت هستن با هم گفتگو کنند که رئیس کلانتری باید ما رو آزاد بکنه. این جلساتتون همینقدر منطقی به نظر میاد. این نظر علیرضا آسوده است. شما هم میتونید نظرتون رو برای ما بفرستید.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
کمیته حقیقتیاب در مورد اعتراضات سال 1401 در ایران گزارش نهایی درباره موارد نقض حقوق بشر در جریان این اعتراضات را منتشر کرده. در این گزارش با برشمردن موارد متعدد نقض حقوق بشر و ابعاد اون اومده که نگرانی‌های حقوق بشر در جمهوری اسلامی گسترده و پیچیده و فراتر از محدوده زمانی و مادی ماموریت محول شده به کمیته حقیقتیابه. درباره این گزارش و پیشنهادات اون، ارجبی رها بهرنی از سازمان عفو بین الملل رو بشنوید که در ارائه شواهد و مدارک به کمیته حقیقتیاب فعال بوده و از ژنو، محل برگزاری نشست شورای حقوق بشر، با رادیو فردا گفتگو کرده.
کمیته حقیقتیاب سازمان ملل سال گذشته در همون گزارش اولش اعلام کرد که مقامات جمهوری اسلامی ایران مرتکب جنایات علیه بشریت، از جمله جنایات قتل، تجاوز از سایر اشکال خشونت جنسی، بازداشت خودسرانه و شکنجه شدند. کمیته حقیقتیاب سازمان ملل دومین گزارش خودش رو هفته آینده سه شنبه به شورای حقوق بشر ارائه میده که در واقع این گزارش دوم پایان تحقیقات دو ساله کمیته حقیقتیاب سازمان ملل در رابطه با جنایات صورت گرفته در بستر اعتراضات 1401.
یعنی پایان به چه معنا میشه؟ این رو باز بکنید. به معنای اینکه این پرونده بسته میشه یا چه اتفاقی میفته؟
پایان به این معنا که شورای حقوق بشر سازمان ملل در قطعنامه کمیته حقیقتیاب و مسئول کرده بود که تا مارس 2025 تحقیقات خودش رو تکمیل بکنه و یک گزارش کامل رو به شورا ارائه بده. الان کمیته این گزارش کامل رو به کمیته ارائه داده و یک بار دیگه گفته که تحقیقاتش در رابطه با ادامه جنایت علیه بشریت نشون میده که وضعیت حقوق بشری در ایران همچنان بسیار بغرنج. نقض حقوق بشری که داره صورت میگیره علیه زنان و دختران معترض به حجاب اجباری، مصداق ادامه جنایت علیه بشریت علیه زنان و دختران، تصویر آزار و اذیت پیوسته و سیستماتیک علیه خانواده‌های داغ دیده، معترضان مجروح و دادخواهان رو کامل‌تر کرده و کمیته الان داره به شورای حقوق بشر و به جامعه بین‌المللی میگه که نباید کار این کمیته با این گزارش تموم بشه و مهمه که یک مکانیزم تحقیقاتی در ادامه این کمیته حقیقتیاب تأسیس بشه از طریق تصویب یک قطعنامه در شورای حقوق بشر که به این بحران جاری نقض حقوق بشر و جنایات علیه بشریت رسیدگی بشه.
خانم بهرینی، شاید بشه این سوال رو اینجا مطرح کرد که کار چنین کمیته‌ای چه تفاوتی با کار گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران داره؟
از اساس کار کمیته های حقیقت‌یاب با کار گزارشگران ویژه متفاوته و برای همین هم جامعه حقوق بشری تلاش بسیاری کرد که این کمیته تأسیس بشه و الان هم ما داریم تلاش میکنیم که یک مکانیزم تحقیقاتی مشابه برای جنایات جاری در جمهوری اسلامی و همینطور جنایاتی که قبلا صورت گرفته مثلا آبان 98 که این کمیته مشخصا مأموریت رسیدگی به اون رو نداشت و فقط باید روی 1401 متمرکز میکرد تشکیل بشه. دلیل این که کار این کمیته ها متفاوته اینه که اونها فقط کار گزارش دهی انجام نمیدن، روی جدی ترین موارد نقض حقوق بشر که مصداق جنایات بین المللی میتونن باشن متمرکز میشن، با منابع دست اول مصاحبه های عمیق انجام میدن، شواهد و مدارک رو به نحوی جمع آوری مورد تجزیه و تحلیل و ذخیره قرار میدن که قابلیت استفاده در رویه های کیفری و حقوقی در آینده رو داشته باشه. به علاوه این نهادهای تحقیقاتی تلاش میکنن که ساختار عاملان و آمران دخیل در وقوع نقض حقوق بشر و جنایات رو شناسایی بکنن
و به صورت میان گزارشگر چه میکنه؟
گزارشگر ویژه کارش بیشتر یک تصویر کلی ارائه دادن از این نقض حقوق بشره که جامعه بین المللی در جریان قرار بگیره، ولی ظرفیت انجام تحقیقات عمیق، جمع‌آوری و حفظ شواهد به نحوی که در آینده قابل استفاده در پروسه‌های قضایی باشه را نداره. به علاوه کمیته‌های حقیقت‌یاب سازمان ملل میتونن در واقع با نهادهای دادستانی در ادامه کارشون ارتباط برقرار کنن، در حالی که گزارشگر ویژه بیشتر مثلا به طور هفتگی نامه‌های فوری در حمایت از کسانی که در خطر فوری اعدام هستن، کسانی که محروم از درمان هستن، در واقع تلاش میکنه که واکنش‌های فوری در حمایت از افراد داشته باشه و در واقع ظرفیت اون تحقیقات شبه قضایی عمیق رو در رابطه با یک سری جنایات مشخص و موارد نقض حقوق بشر نداره. به همین دلیل هم تلاش ما این بوده که به علاوه داشتن گزارشگر ویژه، یک مکانیزم تحقیقاتی با ظرفیت جمع کردن شواهد و ذخیره شواهد تشکیل بشه و مأموریتش گسترده باشه. و این اتفاقا یکی از نکات مهمی که کمیته هم در این گزارش جدیدش به شورای حقوق بشر توضیح داده که زنان و دختران معترض به حجاب اجباری با یک مجموعه عظیم از نقض حقوق بشر روبرو هستند و هرچند اعتراضات خیابونی با سرکوب شدید پایان یافته، ولی اشکال دیگه جنایات علیه بشریت همچنان در جریان.
صدای رها بحرینی رو میشنیدید از سازمان عفو بین الملل که از ژنو محل شورای حقوق بشر با ما صحبت میکرد.
از حرف تا عمل،
از کنش تا واکنش،
چیزی نذار جا بیفته.
از کجا؟
از پاراگراف اول،
با حضور شما
و کارشناسان
هر چهارشنبه
از رادیو فردا.
ساعت در ایران 19:22 است. همراه ایستگاه 19 رادیو فردا هستید در آخرین جمعه سال. دالای لاما رهبر معنوی بودایی های تبت در کتاب جدید خود نوشته که جانشین او در خارج از چین متولد خواهد شد. این اظهارات اختلافات میان دلائی لاما با حکومت چین رو افزایش میده. پکن منطقه تبت واقع در کوهستان هیمالیا را از بیش از 6 دهه پیش تا کنون در کنترل خود داره. بشنویم بیشتر از مصطفی خلجی.
تنزین گیاتسو، دالای لامای 14، نام کتاب جدید خود را که روز سه‌شنبه در آمریکا، بریتانیا، هند و دیگر کشورها منتشر شد، صدای بی صدا گذاشته است، یعنی صدای فردی که حق سخن گفتن را از او گرفتند. او در این کتاب نوشته که تبتی‌ها در سراسر جهان می‌خواهند نهاد دالای لاما پس از مرگ این پیرمرد 89 ساله ادامه یابد. دالای لاما در کتاب جدیدش برای اولین بار تصریح می‌کند که جانشینش به گفته او در دنیای آزاد متولد خواهد شد، دنیایی که او آن را خارج از چین توصیف کرده است. او قبلا فقط گفته بود که دالائی لامای جدید میتواند در خارج از تبت و احتمالاً در هند تناسخ پیدا کند. دالائی لاما اکنون خودش در هند در تبعید به سر میبرد. او نوشت از آنجایی که هدف تناسخ ادامه کار سلف است، دالائی لامای جدید در دنیای آزاد متولد خواهد شد تا مأموریت سنتی دالائی لاما، یعنی صدای شفقت جمعی جهانی، رهبر معنوی بودیسم تبتی و نماد تبت که تجسم آرزوهای مردم تبت است، ادامه یابد. پکن اصرار دارد که جانشین دالای لاما را حکومت چین انتخاب خواهد کرد، اما دالای لاما گفته که هر جانشینی که چین انتخاب کند مورد احترام مردم تبت نخواهد بود. ما اونینگ سخنگوی وزارت خارجه چین گفت نسب دالای لاما در تبت چین شکل گرفته و توسعه یافته و موقعیت مذهبی و نام او نیز توسط دولت مرکزی چین تعیین شده است. بر اساس سنت بودایی های تبت، روح راهب ارشد بودایی پس از مرگ در بدن یک کودک تناسخ می‌یابد و دالای لامای فعلی در 2 سالگی به عنوان تناسخ سلف خود شناخته و به عنوان دالای لامای 14 معرفی شد. این موضوع صرفاً برای تصویب به دولت مرکزی وقت چین ارائه شد. در سال 1959 وقتی دالای لاما 23 ساله بود، به همراه هزاران تبتی دیگر به دلیل قیام ناموفق علیه حکومت کمونیستی ماو به هند گریخت. دالای لاما در سال 1989 به خاطر زنده نگاه داشتن آرمان تبت برنده جایزه صلح نوبل شد، اما چین او را جدای خواه می‌نامد. در حالی که مذاکرات بین پکن و رهبران تبت از سال 2010 متوقف شده، سخنگوی وزارت خارجه چین در واکنش به انتشار کتاب جدید دالای لاما گفت که او یک تبعیدی سیاسی است و به هیچ وجه حق ندارد نماینده مردم تبت باشد. پکن ماه گذشته اعلام کرد که امیدوار است دالای لاما به گفته مقامات چینی به مسیر درست بازگردد و در صورت اذعان دالای لاما به حاکمیت چین بر تبت و تایوان میتوان درباره آینده او گفتگو کرد. این پیشنهاد توسط پارلمان تبت که در تبعید تشکیل می شود رد شد. دالای لاما گفته که جزئیات جانشینی خود را در حدود 90 سالگی یعنی در ماه ژوئیه منتشر خواهد کرد. او در کتاب جدید خود نوشت که تبت در چنگال حکومت سرکوبگر کمونیست چین باقی مانده و کارزار برای آزادی مردم تبت هر چه که باشد حتی پس از مرگ او ادامه خواهد داشت. او افزود که با توجه به سن بالایش امیدش برای بازگشت به تبت به طور فزاینده بعید به نظر می رسد. با این حال دالای لاما تأکید کرد یک چیز مسلم است، هیچ رژیم توتالیتری چه توسط یک فرد یا یک حزب رهبری شود نمی تواند برای همیشه دوام بیاورد.
گزارش مصطفی خلجی رو می شنیدیدم. و به گزارش وبسایت ددلاین، امیلی عاطف فیلمساز فرانسوی ایرانی ساخت فیلمی درباره زندگی شهبانو فرح پهلوی رو در دست تهیه داره. جزئیاتی درباره این فیلم داستانی بشنوید از پریس صحبتی.
امیلی عاطف فیلمساز فرانسوی ایرانی اعلام کرده که ساخت فیلمی درباره زندگی شهبانو فرح پهلوی را در دست دارد. ملکه پیشین ایران در صفحات خود در شبکه‌های اجتماعی با بازنشر گزارشی از وبسایت آمریکایی ددلاین خبر ساخت این فیلم را تایید کرده است. طبق گزارش‌های منتشر شده، هنوز اسمی برای این فیلم انتخاب نشده است. امیلی عاطف در گفتگو با ددلاین در توصیف شهبانو گفته کمتر کسی ممکنه سرگذشت شهبانو رو فوق‌العاده ندونه. او روزهای اوجی رو در زندگی تجربه کرده و از ملکه ایران بودن تا زندگی در تبعید رو پشت سر گذاشته. این کارگردان معتقد است که روایت زندگی شهبانو فرح پهلوی در برگیرنده ابعاد مختلفی است، از لطف و فروتنی تا قدرت و البته از دست دادن آن. داستانی که به گفته خانم عاطف در دل یکی از مهمترین تحولات تاریخی جهان مدرن رقم خورده است. شهبانو فرح پهلوی سال گذشته در گفتگو با همین نشریه گفته بود اینکه چه کسی نقش او را بازی می‌کند برایش مسئله مهمی نیست، ولی تأکید کرده بود که آرزویش بازگو کردن لحظاتی کمتر دیده شده از زندگی همسرش یعنی محمد رضا شاه است. او پیشتر خوشنودی خودش را بابت کلید خوردن این پروژه ابراز کرده و گفته بود که می‌خواهد سازندگان از زندگی شخصی او فراتر بروند و قصه مردم، تاریخ و فرهنگ ایران را به تصویر بکشند. امیلی عاطف کارگردانی که قرار است این فیلم را بسازد، در ادامه این گفتگو به ریشه ایرانی خودش اشاره می‌کند و می‌گوید به عنوان یک فرانسوی ایرانی عمیقاً دلش می‌خواهد این جنبه از میراثش را عمیق‌تر کشف کند و معتقد است این اتفاق با روایت داستان زندگی چنین زن جذابی روی خواهد داد. او در توصیف شخصیت اصلی فیلمش یعنی شهبانو گفته انسانیت او در برابر فراز و فرودهای زندگی پایدار مانده است. از دیگر فیلم‌های امیلی عاطف می‌توان به بیش از همیشه و بیگانه در من اشاره کرد. بر اساس گزارش ددلاین، همزمان با انتشار خبر ساخته شدن فیلم داستانی درباره زندگی شهبانو فرح پهلوی، مستندی هم درباره این شخصیت تاریخ معاصر ایران در واشنگتن دی سی در حال تولید است.
گزارش پریس صحبتی رو میشنیدید. ساعت در ایران 19:29 است. به نیمه این برنامه ایستگاه 19 میرسیم. این برنامه 30 دقیقه دیگر ادامه خواهد داشت و از جمله در بخش دوم یکی از موضوعاتی که بهش خواهیم پرداخت مسئله استارلینک و استفاده سفارت ایتالیا در ایران از این فناوری. با ما باشید، در این باره بیشتر خواهید شنید. اما مروری دوباره داریم کوتاه بر تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم وحید پوراستاد.
متشکرم. سلام شنوندگان رادیو فردا. دادستانی و نیروهای امنیتی ترکیه 5 مضمون متهم به جاسوسی برای سپاه پاسداران ایران را بازداشت کردند. خبرگزاری آناتولی ترکیه گزارش داد بر اساس تحقیقات دادستانی استانبول و سازمان اطلاعات ملی ترکیه، 3 شهروند ترک و 2 تبعه خارجی در همین زمینه در 3 استان استانبول، آنتالیا و مرسین دستگیر شدند. بر اساس این گزارش متهمان اطلاعات مربوط به پایگاه‌های نظامی و نقاط کلیدی داخل و خارج از ترکیه را جمع‌آوری و انتقال دادند. نخست وزیر عراق در شبکه اجتماعی ایکس از کشته شدن عبدالله مکی، مشهور به ابو خدیجه، مرد شماره 2 گروه دولت اسلامی موسوم به داعش خبر داد. محمد السودانی ابو خدیجه را یکی از خطرناکترین تروریست های جهان خواند که معاونت رهبر گروه داعش را بر عهده داشت و والی این گروه در عراق و سوریه بود. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در واکنش به موضع ولادیمیر پوتین درباره پیشنهاد آتش بس گفت رئیس جمهور روسیه برای رد کردن پیشنهاد آتش بس آمریکا آماده می شود، اما به گفته او هراس دارد که به شکل مستقیم به دونالد ترامپ بگوید قصد ادامه جنگ دارد. گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران در گزارش جدیدی از افزایش اعدام‌ها و سرکوب‌ها و نقض گسترده حقوق زنان و آزادی بیان در ایران ابراز نگرانی کرد. مایساتو در گزارش 21 صفحه‌ای با اشاره به آمار بالای اعدام زنان در ایران و ابراز نگرانی جدی از استفاده حکومت از مجازات مرگ گفته شمار اعدام‌ها در ایران به طور قابل توجهی افزایش یافته. 154 روزنامه‌نگار در ایران در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه خواهان آزادی ویدار ربانی از زندان شدند. این روزنامه‌نگاران از غلامحسین محسنی اژه‌ای خواستند با توجه به شرایط سلامتی ویدار ربانی روزنامه‌نگار و چند ماه از حبس باقی مانده او با آزادیش موافقت کنند. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی با محکومیت تحریم‌های جدید آمریکا علیه وزیر نفت و ناوگان صادرات نفت ایران آرا نشانی به گفته او قانون شکنی و تزویر آمریکا دانست و به واشنگتن درباره تبعات آن هشدار داد. دولت جدید آمریکا پیشتر معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی نفت و همچنین مدیر عامل شرکت پایانه‌های نفتی ایران را در فهرست‌های تحریم قرار داده و بیش از 85 برنده جایزه نوبل در رشته‌های مختلف از سراسر جهان بر لزوم آزادی کامل و دائمی نرگس محمدی برنده جایزه صلح نوبل 2023 تاکید کردند. آنها در بیانیه با اشاره به مرخصی استعلاجی و آزادی موقت نرگس محمدی از زندان و افزایش فشارها برای بازگرداندن او به زندان خواستار آزادی بدون قید و شرط و دائم این برنده جایزه صلح نوبل شدند.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
خوش آمد میگم بار دیگه به شمایی که همکنون به جمع ما پیوسته در این ایستگاه 19 رادیو فردا. دفتر استودیو پات متعلق به حسین رزاق و مهدی محمودیان توسط ماموران امنیتی پلم شد. حسین رزاق به رادیو فردا میگه که همه تجهیزات این استودیو سرمایه زندگی او و مهدی محمودیان بوده که همراه با دفتر این رسانه توقیف شده. استودیو پات عنوان پلتفرمیه که توسط مهدی محمودیان فعال مدنی زندانی در اوین و حسین رزاق فعال مدنی راه اندازی شده و طی 5 ماه اخیر گفتگوها و مصاحبه‌های تحلیلی و بحث برانگیزی رو در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده بود. بهمن احمدی عمویی، جهانگیر کوثری و حسین سرابندی از دیگر همکاران استودیو پات هستند. فرشته قاضی همکارم با حسین رزاق در تهران در همین زمینه گفتگو کرده.
دیروز نزدیکای ظهر، البته دفتر تعطیل بود و کسی هم داخل دفتر نبود، نزدیک 20 تا مأمور امنیتی به ساختمونی که یکی از اون واحدها استودیو پات هستش ورود کردن. اونجا حالا خیلی تلاش داشتن که با ما ارتباط برقرار کنن ولی نتونستن. اعلام کردن به صاحب ملک، اعلام کردن که اینجا استدیو غیرقانونی و کار غیرقانونی انجام میده، خلاف مقررات جمهوری اسلامی، و دفتر رو پولوم کردن، رو رفتن و حالا دفتر ما با تمام وسایل توقیف شده.
آیا بعد توضیحی چیزی به شما دادن، گفتن که به چه دلیلی داره دارن چنین کاری میکنن؟
نه، هیچ دلیلی نیاوردن، فقط همین گفتن خلاف مقررات نظام دارن کار میکنن. سیر تماس‌هایی که توی مدتی که من و برادر عزیزم آقای محمودیان که این روزها دوران حبس ظالمانه خودش رو طی میکنه در زندان، از روز اول که ما تصمیم گرفتیم این فشارها شروع شد. یعنی ما هنوز اجرایی نکرده بودیم، استودیو رو راه ننداخته بودیم، تجهیز نکرده بودیم که احضارها و هشدارها و تهدیدها از طرف نهادهای امنیتی شروع شد. و البته خب جلساتی هم ما رو احضار کردن در خود وزارت اطلاعات و اونجا ما رو تهدید کردن و هشدار دادن که اگر شما قرار بشه رسانه ای راه بیاندازید حتما باهاتون برخورد میکنیم. ما هم خب طبق مقررات جمهوری اسلامی که شهروند هستیم و میخواستیم تولید محتوا بکنیم، کار خاصی نمیخواستیم بکنیم، برای همین گفتیم که خب این همه آدم هستن که دارن تولید محتوا میکنن تو فضای مجازی، و تو فضای مجازی که شما فیلتر کردین مگه کار کردن نیاز به مجوز یا هماهنگی و چیزی داره؟ گفتیم کارمون رو میکنیم و اگر شما خواستین کار خودتون رو بکنیم. ولی یک سر این فشارها و احضارها ادامه داشت. سرعت بخشیدن به روند اجرای حکم آقای محمودیان هم ما تو همین پروسه میدونیم، به خاطر که همون روزهایی که حکم آقای محمودیان هم ضرب العجلی به اجرا گذاشتن، خود نیروهای امنیتی یک سر می اومدن حضور پیدا میکردن، تماس میگرفتن، هشدارهاشون ادامه داشت. بعد از اون هم باز وقتی که من مصاحبه با آقای حاتم قادری رو منتشر کردم که اونجا هم احضار کردن و تهدید کردن که اگر این مصاحبه کاملش منتشر بشه برخورد جدی میکنن و باید این مصاحبه حذف بشه از فضای یوتیوب و فضای مجازی خودمون و این دیگه خطوط قرمز نظام رو شما کامل رد کردین، تمام این فشارها ادامه داشت. همونجا تو همون جلسه احضاری که سر مصاحبه من با آقای قادری احضار کردن، اون ماموران امنیتی میگفتن که ما قطعا اینجا رو میبندیم. واژه‌ای که به کار میبردن این بود که ما قطعا اونجا رو شخ میزنیم، شما رو هم برتون میگردونیم به زندان، و حالا تهدیدایی که توی زندان هم فکر نکنید فقط زندان هست، حتی تهدیدی که فکر نکنید که آقای محمودیان ما گرفتیم و رفته حکمش اجرا بکنه، برای اون هم دردسرهایی توی همون زندان درست میکنید. روندی بوده که طی شده در این تقریبا 5 ماهی که ما تصمیم گرفتیم که این کار رو بکنیم.
یعنی در واقع به نوعی حساسیت در مورد خود مهدی محمودیان و خود شما وجود داشت و بعد به محتوای کاری که کردید رسیده. آقای رزاق، چرا این حساسیت وجود داره؟ چرا با پلتفرم شما این برخورد میشه در حالی که پلتفرم های دیگری دارن همچنان کار میکنن؟
ببینید بذارید یه ذره سریع‌تر صحبت بکنم. تا الان ما خب توی این 5 ماه سعی کردیم سکوت بکنیم و زیاد انگشت توی چشم جمهوری اسلامی نکنیم، از این لحاظ که مسائلی که بالاخره توی مدت دیدیم اینها رو بیان بکنیم. اما خب الان دیگه فکر نمی‌کنم زمانی باشه برای اینکه بخوایم کتمان بکنیم یا اینکه سکوت بکنیم. واقعیت اینه که از روز اولی که ما رو احضار کردن بهمون اعلام کردن که شما هر دو چهره‌های ضد امنیتی هستید، رفتن جلوی تصویر شما، برنامه‌سازی شما قطعاً مستلزم برخورد ماست. حالا این نهاد وزارت اطلاعات بود، اما اعلام می‌کردن که سپاه هم به دنبال برخورد با شماست، حتی این سازمان جدیدی که نیروی انتظامی راه انداخته برای سازمان امنیتی، اونها هم گزارش‌هایی رفته و اونها هم به دنبال برخورد هستن، و در دولت آقای پزشکیان هم مطرح شده که این رسانه‌ای که اینها می‌خوان را بیاندازن به خاطر اینکه جریان مخالف دولت ما هستن و جریان تحریمی به حساب میاد، به هیچ وجه نباید را بیفته و باید جلوش گرفته بشه و شما نباید جلوی دوربین برید و برنامه‌سازی بکنید. مسئله اینه که به ما اگر قرار بشه ضابط قضایی یا نهاد امنیتی دستوری بده که ما نمی‌تونیم اجرا قبول بکنیم، باید به ما حکم قضایی بدن. و همین رو هم مطرح کردیم که اگر ما ممنوع‌الکاری، اگر ممنوع‌المصاحبه‌ایم، اگر در فضای مجازی، در فضای رسانه‌ای نباید فعالیتی بکنیم، به ما حکم قضایی بدید. درسته ما جمهوری اسلامی رو قبول نداریم، اما بالاخره تابع احکام قضاییش باید باشیم. حالا اون مسئله دیگه بعدم فرق میکنه که چطور میخوای برخورد بکنیم، شما چطور برخورد بکنیم. اما این کاری که شما غیر قانونیه کاملا، ما گوش نمیدیم و کار خودمون رو میکنیم به خاطر اینکه حق شهروندی ماست. و خب ما ادامه دادیم و شروع کردیم به برخورد، و باز همیشه این تهدیدها و فشارهایی که بود توی مدت همیشه همین بود. وقتی هم بهشون میگفتیم که رسانه‌های دیگه هستن و دارن کار میکنن، میگفتن اونها فرق دارن، اونها شما دو نفر نیستید. تا به ما همین پیشنهادات رو دادن، گفتن که شما با ما اگر هماهنگ باشید ما بهتون سوژه بدیم، ما بهتون مهمون معرفی بکنیم و فیلم هاتون رو واسه ما بفرستید قبل از پخش، ببینیم 24 ساعت قبل از پخش و بهتون اوکی بدیم، شاید بتونیم با هم دیگه همکاری بکنیم و کار بکنیم و شما هم ادامه بدید کارتون. اما خب مسئله بودش که ما هیچ وقت زیر بار نرفتیم و زیر بار هم نمیریم و بالاخره به اینجا ختم.
الان چی کار میخواید بکنید؟ تصمیمتون چی هست؟
خب واقعیت اینه که ما تمام تجهیزاتی که داشتیم، شاید این درست نباشه بگم، ولی من و مهدی جان محمودیان تمام سرمایه زندگیمون رو برای این کار گذاشتیم، برای اینکه خب فکر کردیم واقعا جامعه ما نیازی که داره و وظیفه اجتماعی و سیاسی ما اینه که به جامعه آگاهی بخشی بکنیم و خب هم تمام سرمایه ما توقیف شده و فعلا امکان تولید محتوا نداریم. اما واقعیت اینه که ما برنامه‌های بسیار زیادی رو در همین مدت 5 ماه تولید کردیم و این برنامه ها به ترتیب پخشی که بوده منتشر میشه. من فکر میکنم تقریبا تا 5-6 ماه دیگه ما به صورت روتین برنامه داشته باشیم که منتشر بشه. برنامه هایی قبل ضبط شده است، حالا برای بعد هم باید ببینیم که چطور میخوان اینا برخورد بکنن. فقط امیدوارم که بتونیم این رسانه‌ای که سعی کردیم به یک صورتی مزیت کار فکری و کار رسانه‌ای رو داخل کشور برگردونیم و صدای مردم باشیم، بتونیم به نحو دیگه این کار رو انجام بدیم و ادامه بدیم و روزی باشه که واقعا هیچ کسی درگیر این نباشه که من اگر میخوام بر حرف مردم رو بزنم، صدای مردم رو بلند به گوش همه برسونم، با هم برخورد میشه و آزادی هایی که هست تمام نمایشی و خیالی و رویایی که تحت تمام نظام های استبدادی و دیکتاتوری بالاخره این نمایش ها هم وجود داره.
صدای حسین رزاق را از تهران می شنیدید، فعال مدنی که از پلمب شدن دفتر استودیو پات می گفت، استودیویی که او به همراه مهدی محمودیان فعال مدنی زندانی در اوین پایگذاری کرده بودند، پلتفرمی که در 5 ماه اخیر گفتگوها و مصاحبه های تحلیلی بحث برانگیزی رو منتشر کرده که در فضای اینترنت در دسترس است. بپردازیم موضوع دیگه. ایتالیا آنتن‌های استارلینک رو در سفارت‌های خود در ایران، بورکینافاسو، بنگلادش و لبنان نصب کرده تا عملکرد اونها رو برای برقراری ارتباط امن از آزمایش بکنه. به گفته یک وزیر دولت ایتالیا، این تأسیسات در حال حاضر غیر فعالند و بخشی از تلاش‌های اکتشافی برای تقویت ارتباطات رمزگذاری شده برای مقامات دولتی و دفاعی این کشور در مناطق پرخطر هستند. چرا ایتالیا به دنبال استفاده از این فناوری از جمله در ایرانه؟ اشکان خسروپور محقق حوزه فناوری در فرانسه پاسخ میده.
مشخصا درباره ایران ما داریم از کشوری صحبت میکنیم که اینترنتش انحصارا تامینش و قیمت گذاری روش و تامین شرایطش دست یک شرکت دولتی به اسم شرکت ارتباطات زیرساخت. این مشخصا برای همه استفاده کنندهایی که داخل خاک ایران وجود دارن، از جمله سفارت ایتالیا تا پیش از این، میتونسته تاثیرگذار باشه. اینکه خیلی از خدمات رو نتونه به راحتی دریافت بکنه، حتی با وی پی ان به مشکلاتی بخوره و برای بررسی در واقع برقرار یک ارتباط امن با سازمان‌هایی که نیاز داره احتمالاً به مشکلاتی خورده. میتونه یه همچین رویکردی برای این باشه که یک سیستم امن تبادل اطلاعات بین همه اینها ایجاد بشه که اون قطع وصلی رو نداشته باشه.
وقتی از امن صحبت می‌کنیم، میشه کمین رو باز بکنیم به زبان ساده‌تر، اینکه واقعاً چگونه این استارلینک میتونه امن باشه؟
ببینید، پایدار بودن یه مسئله خیلی خیلی مهمه در ارتباطاتی که ما اتفاق میفته و میتونیم که نیاز داریم که برقرارش بکنیم. درباره ایران ما پایداری رو نداریم. توی چند ماه گذشته ما چند بار اینترنت ایران قطع شده، به طور کلی قطع شده. خاطر اینکه مسیرهای ورودی در واقع اینترنت که توی کشورهای دیگه بودن، توی ارمنستان، گرجستان اینها بودن، قطع شدن. ما این رو در استاندارد بین‌المللی نداریم. تا در ایران فارغ از اینکه مصرف کننده کجا در واقع از کجا سرویس بگیره، از چه شرکتی، از چه ISP سرویس بگیره، در نهایت این تمام شاخه ها وصل میشن به یه جایی به اسم شرکت ارتباطات زیرساخت که این یک شرکت دولتیه و اگر که قطع بشه به هر دلیلی مسیرهای بین‌المللی و مسیرهای ارتباطیش قطع بشه، روی کارکرد تمام اینها تاثیر میگذاره و اصلا ربطی نداره که مثلا شما از شاتل سرویس بگیرید، از همراه اول سرویس بگیرید یا مخابرات.
امنیت اما یک تعریف دیگه هم داره. اون بحثی است که مثلا وقتی که ایتالیا صحبت میکنه از ارتباطات رمزگذاری شده صحبت میکنه و این رو میخوام ببینم که تفاوتش بین استارلینک و سایر ارائه دهنده های خدمات اینترنتی چیه.
ببینید، به هر حال هر چقدر که واسطه ها رو کمتر بکنیم در ارتباط، خیالمون از این نظر که ارتباط امتری داریم راحت تره دیگه. شما وقتی که مستقیم به یک سرویس دهنده مثل استارلینک وصل میشید، بعد میتونید یک شبکه داخلی بین خودتون ساماندهی بکنید، چند بچ جلوتر این تا اینکه بخواید در واقع یک سیستمی رو خودتون از طریق یه اپراتور ایرانی، بعد دوباره اپراتور وصل بشه به شرکت دولتی، بعد اون شرکت دولتی وصل بشه به یک سازمان دیگه، و این امنیت ارتباط رو در واقع دوچار مشکل میکنه دیگه. هرچی این تعداد واسطه ها کمتر بشه، ریسک در واقع خونده شدن اطلاعات این وسط و هک یا هر چیز شبیه این کمتر میشه.
استارلینک داره در ایران آنتناش استفاده میشه توسط کاربران. آیا میدونیم که گستردگی این استفاده چقدر هست و چگونه است این استفاده؟
چهارمین گزارش کیفیت اینترنت میگه که ما 30,000 کاربر یکتای اینترنت ماهواره اینترنت استارلینک داریم تو ایران، و نسبت به گزارش قبلیش میگه که افزایش 20 برابری پیدا کرده. تنها تفاوتش نسبت به آن چیزی که توی مثلا جاهای دیگه دنیا احتمالاً اتفاق بیفته اینه که چندین کاربر دارن همزمان ازش استفاده میکنن. یعنی مثلا یک شرکت، یک هتل، یک مرکز عمومی شبیه این در واقع داره از این سرویس استفاده میکنه به خاطر اینکه هزینه‌اش خیلی بالاه، ولی در این حال از اون مشکلاتی که فیلترینگ و چیزی شبیه این رو در واقع تونسته که کنار بزنه، چون مستقیم داره از استارلینک سرویس میگیره.
و تقابل حکومت با چنین فناوری چگونه خواهد بود؟ چون به هر حال ما در دهه های گذشته هر تکه ای از فناوری که قدم به ایران گذاشت به یک شکلی تقابل حکومت رو باهاش دیدیم و بعد شکست اون تقابل رو دیدیم و ادامه فعالیت اون فناوری.
ببینید، در دولت قبل تلاش‌های شروع شد برای اینکه در واقع جلوی فعالیت استارلینک در ایران گرفته بشه، با عنوان اینکه کالای قاچاق هست، با عنوان اینکه به قوانین سرزمینی ایران احترام نمیذاره و چیزهای شبیه این، و شکایت‌نامه‌ای تنظیم شد برای اتحادیه جهانی مخابرات، و نتیجه نهایی این شد که اخیراً یک نامه‌ای از طرف آمریکا زده شده و در جواب همه این صحبت‌ها و گفته که موضوع قاچاق که به ما مربوط نمیشه به هر حال، و بحث ردیابی یا شناسایی یا قطع سرویس هم باز ما نمیتونیم که راجبش کاری بکنیم، به خاطر اینکه به هر حال سرویس رو داریم ارائه میدیم، اتفاق ممنوعه از نظر ما رخ نداده. در نتیجه استفاده بیشتر استارلینک به این معناست که اون چیزی که در ایران قلقم و اینها اتفاق میفته به هر حال راه به جایی نخواهد برد، و گران بودن و یه خود سرعت کمتر بودنش موزلیه که حالا به هر حال احتمالاً چیز خیلی نگران کننده نیست در آینده حل میشه.
ارجبی اشکان خسروپور رو در فرانسه میشنیدید. شما هم اگر در این باره نظری دارید درباره استفاده از استارلینک میتونید با ما تماس بگیرید. ات فرداگرام جاییست که میتونید صدای خودتون رو به ما برسونید.
هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
از جمله میتونید به radiofarda.com سر بزنید، جایی که همکارانم گزارش های متنوعی رو براتون منتشر میکنند. یکی از تازه ترین گزارش هایی که منتشر شده گزارش دوم کمیته حقیقتیاب هست درباره ابعاد مختلف نقض حقوق بشر در ایران. یکی از نکاتی که در این گزارش مطرح شده توسط توسل ایران به فناوری دیجیتال برای سرکوب معترضان سال 1401 هست. در این باره بیشتر میتونید در radiofarda.com مطالعه کنید. اما خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از مقام‌های آمریکایی و اسرائیلی که نخواستند هویتشون فاش بشه، گزارش داده که ایالات متحده و اسرائیل با برخی کشورهای آفریقایی در تلاش برای اسکان فلسطینی‌های نوار غزه در اونها تماس گرفتن. گزارشی که هنوز مسئولان آمریکایی و اسرائیلی درباره اون اظهار نظر نکردند، اما میتونه نشانه‌ای از ادامه تلاش‌ها برای اجرای طرح دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده برای بازسازی غزه همراه با کوچ دادن ساکنان اون باشه. بشنویم بیشتر در این باره از ایلیا جزائری.
با وجود اینکه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته است که طرحش برای بازسازی نوار غزه یک پیشنهاد بود و کسی مجبور به ترک این باری که نخواهد شد، سخنانی که عقب نشینی آقای ترامپ از طرحش توصیف شد، اما خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش داده است که مسئولان آمریکایی و اسرائیلی با شماری از کشورهای آفریقایی برای پذیرش میزبانی از فلسطینی‌های غزه مذاکره کرده‌اند. طرح آقای ترامپ شامل کوچاندن ساکنان غزه به کشورهای دیگر و در اختیار گرفتن مدیریت این باری که توسط ایالات متحده است.
چیزی را قرار نیست بخریم. آنجا را به دست خواهیم آورد و حفظش خواهیم کرد. مطمئن خواهیم بود که صلح برقرار می شود و هیچ مشکلی وجود نخواهد داشت. آنجا جایی نیست که بخواهم آنجا زندگی کنند. در نهایت جایی را به عنوان یک گروه انتخاب خواهیم کرد. به نظرم ما قطعه زمین در اردن و قطعه زمین در مصر به دست خواهیم آورد. شاید جای دیگری را هم خواهیم داشت. معتقدم وقتی گفتگوهایمان به پایان برسد، جایی خواهیم داشت که در آن با خوشبختی زندگی خواهند کرد.
طرحی که با مخالفت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی مواجه شد. مصر و اردن به شدت با این طرح مخالفت کردند. کشورهای عضو اتحادیه عرب هم ضمن مخالفت با این طرح پیشنهادی جایگزین برای بازسازی غزه بدون کوش دادن ساکنان آن ارائه دادند. بازسازی منطقه‌ای که شاهد حدود 15 ماه جنگ خونین میان اسرائیل و گروه افراطی حماس بود، جنگی که این باریکه را به یک ویرانه تبدیل کرد. حماس از سوی آمریکا و اروپا گروهی تروریستی شناخته می‌شود. در پایان نشست اخیر سران اتحادیه عرب که در قاهره برگزار شد، بدر عبدالعاطی وزیر خارجه مصر در کنفرانسی خبری گفت:
اسرائیل و منطقه از امنیت و ثبات برخوردار نخواهند بود مگر از راه اقدام سیاسی که فلسطینی‌ها را به حقوقشان برساند. فلسطینی‌ها حق برپایی کشور مستقل خود در سرزمین فلسطینی را دارند.
به گزارش آسوشیتد پرس، شماری از مسئولان آمریکایی و اسرائیلی گفتند که ایالات متحده و اسرائیل با مسئولانی از سودان، سومالی و همچنین سرزمین سومالیلند در شرق آفریقا برای مذاکره درباره استفاده از سرزمینشان به منظور اسکان ساکنان غزه تماس گرفتند. این مسئولان اما توضیح ندادند که نتیجه تماس‌ها چه بوده است. سودان یکی از کشورهایی است که در سال 2020 به توافقنامه عادی‌سازی روابط با اسرائیل موسوم به توافق ابراهیمی پیوست که با منجگری آمریکا منعقد شد. اقدامی که به خارج شدن سودان از فهرست آمریکایی کشورهای حامی تروریسم و در نهایت لغو بسیاری از تحریم‌های بین‌المللی که علیهش اعمال شده بود انجامید. این کشور اما اکنون درگیر جنگ داخلی ویرانگر بر سر قدرت است میان ارتش و نیروهای نظامی موسوم به پشتیبانی سریع. یک مقام مسئول سودانی که خواسته نامش فاش نشود گفته است که مسئولان سودانی با پیشنهاد اسکان فلسطینی‌های غزه در این کشور مخالفت کرده اند. کشور سومالی هم از چند دهه پیش شاهد اختلافات، تنش‌ها و جنگ‌های داخلی است. این کشور همواره حامی فلسطینی‌ها بوده و در نشست اخیر سران اتحادیه عرب با طرح آقای ترامپ مخالفت کرده است. یک مقام مسئول سومالیایی که خواسته نامش فاش نشود گفته است که تماسی با این کشور برای اسکان ساکنان غزه گرفته نشده است. سومالیلند سرزمینی در شاخ آفریقا است که از بیش از 30 سال پیش از سومالی اعلام استقلال کرده، اما هنوز این اقدام مورد تایید جامعه جهانی قرار نگرفته است. سرزمینی دارای ثبات سیاسی نسبی و به دور از خشونت‌های جاری در سومالی. یک مقام مسئول از این سرزمین هم گفته است که تماسی برای اسکان ساکنان غزه دریافت نکرده اند. با این وجود گزارش‌ها حکایت از آن دارد که همچنان تلاش‌هایی برای اجرای طرح آقای ترامپ در جریان است. بت سالل سموتریش وزیر دارایی اسرائیل که از جناح راست افراطی است هفته جاری گفت: اسرائیل برای مشخص کردن کشورهایی که فلسطینی‌ها در آن اسکان داده خواهند شد در تلاش است.
گزارش ایلیا جزائری رو میشنیدید. همچنان همراه ایستگاه 19 هستید. میخواییم سری بزنیم به چین. اخیراً محققان و کارشناسان چینی از مدل جدیدی از هوش مصنوعی رونمایی کردند که بدون دریافت دستورالعمل از انسان میتونه وظایف بسیار پیچیده و چند مرحله‌ای رو به طور خودکار انجام بده. درباره این موضوع بیشتر از جمشید زند بشنوید.
گروهی از مهندسان و محققین چینی توانستند نخستین هوش مصنوعی کاملا خودمختار را برنامه‌ریزی کنند. این نرم افزار هوش مصنوعی که مانوس نامگذاری شده میتواند بدون راهنمایی انسان به طور مستقل وظایف پیچیده را انجام دهد. برخلاف دیگر نرم افزارهای هوش مصنوعی مانند چت جی پی تی و یا جمینی گوگل که نیاز به داده‌هایی از طرف انسان دارند، مونوس می‌تواند در مورد مسائل مختلف تصمیم گیری کند و در انتظار دستورالعمل نمی‌شیند. مونوس همچنین این قابلیت را دارد که مانند یک آژانس کاریابی با بررسی داده‌های مختلف و وضعیت بازار کار بهترین متقاضی را برای یک شغل مشخص انتخاب کند. مونوس می‌تواند انواع و اقسام برنامه‌ریزی‌های رایانه‌ای مثل طراحی یک وبسایت جدید و یا رفع مشکلات فنی وبسایت‌ها را هم اجرا کند. از دیگر ویژگی‌های مونوس این است که همزمان از چندین هوش مصنوعی استفاده می‌کند و این ویژگی به آن اجازه می‌دهد مانند یک مدیر ارشد وظایف پیچیده و چند مرحله‌ای را بدون سرپرستی انسان انجام دهد. برخلاف دیگر نرم افزارهای هوش مصنوعی، مونوس این نگرانی را به وجود آورده که در آینده نزدیک میتواند به راحتی جانشین نیروی کار در صنایع مختلف شود، در حالی که از دیگر نرم افزارهای هوش مصنوعی برای بالا بردن کیفیت و سرعت کار استفاده می شود. چند ماه پیش هم انتشار جهانی نرم افزار هوش مصنوعی دیپسیک جهان علم و فناوری را حیرت زده کرد. دیپسیک شرکتی چینی است که با بودجه‌ای بسیار کمتر از شرکت‌های آمریکایی مانند اوپن ای آی توانسته یکی از پیشرفته‌ترین نرم‌افزارهای هوش مصنوعی را تولید کند. انتشار جهانی این نرم‌افزار سبب سقوط ارزش سهام بزرگترین شرکت‌های نرم‌افزاری شد. در ماه‌های اخیر گزارش‌های مختلفی هم درباره نفوذ چین در صنایع نرم‌افزار و هوش مصنوعی آمریکا و دیگر کشورهای غربی و احتمال جاسوسی و دسترسی به اطلاعات کاربران از این طریق منتشر شده که سبب منع هوش مصنوعی دیپسیک در برخی از کشورها شده است. ایتالیا، تایوان، استرالیا، آمریکا، کره جنوبی و هند از جمله کشورهایی هستند که استفاده از دیپسیک را دست کم در ادارات و نهادهای دولتی منع کردند.
و اما از این هوش مصنوعی بگذریم و بریم به سراغ سگ‌ها. میگن سگ‌ها و آدم‌ها بیش از 23 هزار ساله که در کنار هم زندگی کردند، اما گروهی از دانشمندان میگن بر پایه پژوهشی تازه به این نتیجه رسیدند که انسان‌ها هنوز تا درک درست احساسات سگ‌ها راهی طولانی در پیش دارند. هومن عسکری گزارش می‌دهد.
نتایج یک پژوهش علمی نشان داده که برخلاف آنچه بسیاری از آدم‌ها باور دارند یا دوست دارند باور داشته باشند، موجودات دوپا هنوز درک درستی از احساسات نزدیکترین دوستانشان در دنیای حیوانات یعنی سگ‌ها ندارند. اگر جزو آدم‌هایی هستید که این تجربه را داشتید که با یک سگ زندگی کنید یا از نزدیک دیده باشید که کسانی که این دوست با وفای بشر را در زندگی خود وارد کرده اند، چه بسا متوجه شده اید که خیلی از آدم‌ها سگ را نه به عنوان یک حیوان که مثل یک عضو خانواده یا حتی بچه خود می‌دانند. اگر هم این تجربه را نداشته اید، چه بسا شبیه این ویدیو را در فضای مجازی دیده اید که در آنها آدم‌ها می‌کوشند در سگ‌ها رفتاری مشابه انسان‌ها بیابند، از لبخند زدن تا قهر کردن تا سوگواری و البته گاه مثل این ویدیوی معروف صحبت کردن، ویدیویی که در آن یک سگ نژاد هاسکی به نام میشکا انگار در پاسخ به صاحب خود به انگلیسی میگوید دوستت دارم.
I love you میشکا. I love you.
I love you.
حالا پژوهشگران دانشگاه ایالتی آریزونا در آمریکا میگویند به این نتیجه رسیدند که انسان‌ها معمولاً معنی واقعی احساسات سگ‌ها را درک نمی‌کنند و چه بسا در درک دوستان پشمالوی خود دچار سوء تعبیر می‌شوند. مثلا وقتی سگی کار اشتباهی انجام می‌دهد و او را دعوا می‌کنیم، چهره مغموم سگ نه لزوماً به معنی پشیمانی که بیشتر حاکی از ترس او از تنبیه است. به گفته دانشمندان، یکی از دلایل این عدم درک گرایش انسان‌ها به بازتاب دادن ویژگی‌های انسانی بر روی سگ‌هاست. به این معنا که ما به عنوان آدم دوست داریم فکر کنیم که حالات سگ‌ها مثل حالات خود ماست و باید با همین شکل هم تفسیر شوند. مثلا فکر می‌کنیم وقتی سگی دهانش را گوش تا گوش باز کرده دارد می‌خندد، یا وقتی تند و تند حرکت می‌کند لابد هیجان‌زده و خوشحال است. دانشمندان تعدادی ویدیو از سگ‌هایی ضبط کردند که در شرایط مختلف از جمله نگرانی و ترس به هنگام روشن کردن جاروبرقی یا خوشحالی از دریافت غذای مورد علاقه یا اسباب بازیشان بودند. در مرحله بعد وقتی این ویدیوها را به شکلی تدوین کردند که انگار سگ‌های ناراحت و نگران دارند پاداش دریافت می‌کنند و سگ‌های خوشحال در موقعیت ترس قرار دارند، ویدیوها انسان‌ها را فریب داد. به این معنا که ما در برخورد با این موجودات دوست داشتنی بیشتر پس زمینه و محیط را در نظر می‌گیریم تا خود سگ‌ها را. هولی مولینارو یکی از دست‌اندرکاران این پژوهش می‌گوید باید در درک خود از سگ‌هایمان فروتن‌تر باشیم و بپذیریم که با پیش‌فرض‌های ذهنی خود از درک آنها ناتوان بوده‌ایم. به گفته این پژوهشگر، باور به این حقیقت گام اول در درک احساسات دوستان با وفایمان خواهد بود.
و با این گزارش من عسکری میرسیم به پایان این ایستگاه 19. سپاسگزارم که رادیو فردا رو برای دریافت خبرها و تحلیل‌ها انتخاب می‌کنید. من هانا کاویانی هستم. ساعت پایانی آخرین جمعه سال رو براتون آروم و شنبه بهتری رو براتون آرزو می‌کنم.